يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا.
همراهان گرامی و ارجمند، در این لحظات عزیز و عرفانی مهیای راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون يسبح له ما في السماوات صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن دکتر حسین کرمی.
بسم الله الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه انشالله طاعتها و عبادتهای یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند در این لحظات عزیز و نورانی. التماس دعا داریم از همه شما بزرگواران.
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات
قاضي الحاجات
يا قاضي يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا
دوستان عزیز شنونده، به اطلاعتون میرسونم که نشست خبری رئیس جمهور منتخب مردم جناب آقای حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی امروز ساعت 14 از رادیو گفتگو به صورت زنده پخش میشه. شما مخاطبان رادیو میتونید این برنامه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم دریافت کنید و بشنوید.
پخش زنده رادیویی و تصویری نخستین نشست خبری رئیس جمهور منتخب از رادیو گفتگو دوشنبه 31 خرداد ساعت 14 موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما می توانید از طریق اپلیکیشن ایران صدا بر روی تلفن همراه خود و همچنین تارنمای رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir همزمان بیننده این نشست خبری باشید. پخش زنده رادیویی و تصویری نخستین نشست خبری رئیس جمهور منتخب از رادیو گفتگو دوشنبه 31 خرداد ساعت 14 دوشنبه 31 خرداد ساعت 14 رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
همراهان عزیز، برنامه راه حل رو در این لحظه تقدیمتون میکنیم با موضوع موانع تولید کشور، قوانین سخت و واردات بی‌رویه.
آمدم تمام سرمایم و پرسنلم و اندیشم و تفکرم و همه رو گذاشتم اینجا
همه توی کانده
کش کنم کارونه که دوست بچم بود. 10 سال زحمت توی ایران کشیدم و اینو از بین بردم.
تنها راه همینه که بپردازیم به مسئله تولید ملی.
راه حل
کشورهای توسعه یافته چشم‌انداز توسعه‌شان را از نگاه به درون اتخاذ کردند.
ما نسبت به اقتصاد ملی خودمون و تولید داخلی باید تعصب داشته باشیم.
قوانین و مقررات سخت و در عین حال بدون عنایت به شرایط و طبیعت کار تولیدی میتواند مانع بزرگی بر سر راه روند طبیعی تولید کنندگان بگذارد. مقررات بانکی و شرایط وامگیرندگان چالش دیگری است که تولید کنندگان با آنها مواجه هستند. در ایران خصوصی سازی چگونه مطرح شده است؟ دکتر حبیب الله انصاری، اقتصاددان.
بخش خصوصی به خاطر اینکه از سرمایه خودش حمایت میکنه، حامی پیشرفتش هست، تلاش میکنه برای استفاده از سرمایه گذاری کرده و برای نشان دادن حرکتی در راستای توسعه صنعت، بنابراین و ثابت هست، مدیریتی عمل میکنه به این صورت که در حال موقت نیست و از سرمایه خودش میخواد بهره برداری بهینه بکنه.
واردات بی رویه کالاها و ورود آنها به کشور از دیگر چالش هایی است که هم به تولید کنندگان و متعاقب آن به تولید ملی و نهایتاً به اقتصاد کشور ضربه مهلکی وارد میکند.
متاسفانه ما بیش از 50% ظرفیت تولید رو در حال حاضر به دست خارجی‌ها دادیم.
مثلا برید خرید بکنید یه کالایی رو خارجیشو ببینین که از بودنش اصلا تعجب بکنید.
چرا هست؟
آب میوه هاشو دیدم، همین مرباهاش.
سوپاشون 20 تومن.
خریدین؟ آره خریدم. خارجیه. خیلی کلاس داره.
بعضی شکلات‌ها رو مثلا من می‌بینم که ایرانیش خیلی بهتره.
زهرا بازپور، تولید کننده پوشاک.
مشکلات هم بیمه هست که ما نمیتونیم بیمه کنیم. بچهای خریدتمونو. چون دائم نمیتونیم دائم نگهشون داریم. که بخوایم مثلا ما 6 ماه نگه داریم، ما یه چرخکار مثلا با سابقه داشته باشیم 4 سال مثلا توی یک مجموعه بخواد کار کنه، 5 سال یا حداقل مثلا 15 سال توی یک مجموعه کار کنه، ما همچین ظرفیتی نداریم. اما متاسفانه اکثر بچه‌هایی که با تجربه میشن تو این کار، کسی که 10 سال مثلا نشسته داره کار میکنه و یه آدم حرفه‌ای شده تو این کار، نمیتونیم بیمش کنیم. یعنی توان مالی اینو نداریم که بخوایم بیمه کنیم. اکثر بچه‌ها به خاطر همین اینجور نمیشه. شاید به ندرت باشن کسایی که با تجربه تر باشن، یا اینکه به قول سرپرست کارگاهی باشن، یا مثلا یه جای به عنوان دائم بخوان کار کنن، خیلی به ندرت هستش همچه مسئله. و سر بیمه واقعا مشکل داریم. ما الان دکمه حدودا یک دکمه یه مانتو که هست حدودا الان شاید مثلا 100% گرون شده. به خاطر همین به جاش مثلا داریم قزن استفاده میکنیم و مانتوهای جلو باز. حالا از نظر فرهنگی که داده شده، شاید یک دلیلش عمده دلیل تولید کننده همین هست، چون هزینه های تولید رو میخواد بیاره پایین. شما مثلا یک دونه کار رو میبینید، شاید میگه 7 تا دکمه مثلا بخوره، ولی خب این در تولید وقتی بره حدودا 2300 تا کاره، هر مثلا 1000 خورده مثلا دکمه میشه و این حداقل برای یک نمونهش دکمه مثلا انقدر گرونه. اختلاف تولیدی یک مانتوی با دکمه و یک مانتوی بدون دکمه همین میشه. بعد مسئله نخمون گرونه. ما اکثر کارامون همین هستش که این نمیدونم از کجا سرچشمه میگیره که قیمت مانتوها رفته بالا، ولی مزد کارگر، مزد چرخکار یا خیاط آنچنان تفاوتی نکرده نسبت به 3 سال پیش، نسبت به 4 سال پیش، ولی قیمت مانتوها بوده الان 3 برابر شده. که مانتو بودن الان تقریبا 300-400 تومن قیمت داره و خب حقوق کارگر الان شده دونه 23 تومن، شاید در روز خواسته باشه کار کنه 180 تا 200 تومن. این خیلی اختلاف قیمت خیلی زیاد و این خودمون هم نمیدونیم این منشأش کجا هست. یعنی ما هرش فکر میکنیم منشأ کجا هست، هر کسی بهانه خودش رو داره که مثلا خود بقیه رو قانع کنه بگه به این دلیل ما قیمت افزایش نمیدیم.
بسیاری از قوانین با تفسیرهای گوناگونی از سوی نهادها و افراد مسئول همراه است که این امر نه تنها موجب هموارسازی کار تولید کنندگان نمی شود، بلکه آنها را با چالشی جدی مواجه می کند. علی فخر موحدی، کارشناس صادرات طلا و جواهر، تولید کننده.
اگر این 14 سال 15 سالی که از اتها راجع به مشکلات و موانع تولید و اقتصاد به ما هیست دادن و دستورات خوبی رو اول سال میدادم. این 14 سال مسئولین گوش کرده بودن، بطن به این مشکلات خود نکردیم. سال 1400 سال حمایت تولید و رفع موانع تولید هست. من میخوام نکته ای رو در رابطه با صنعت طلای و جواهر عرض بکنم که مشکل اصلی اشتغال زایی رو در کشور میتونه به نوعی حل بکنه.
مواد اولیه نامرغوب دستون مثل پارچه‌هایی که هستش مرغوبیت کافی ندارن برای تولید مانتویی که ما داریم تولید میکنیم. اکثر پارچه‌ها یا چینی هستن جنس درجه 2-3 و اگر هم بخوام درجه 1 شو بگیم یا جنس بهتر بخوام استفاده کنیم، قیمت تمام شده کارمون زیاد در میاد. خرج کار گرونه، دکمه لایی یا مثلا چیزهای دیگه الان خوندن 100% تا 200% اینا گران شده. دیگه در زمینه مثلا حقوق کارگر ما داریم حقوق میدیم، افزایش نسبت به تورم نداشته و اینکه ما اکثر خیاطامون داریم از دست میدیم یا از این شغل میرن بیرون به خاطر اینکه درآمد زندگیشون از این شغل دیگه تامین نمیشه. اینجا مشکلات که ما داریم اصلا جور در نمیاد. به قول معروف حالا قیمت تمام شده ای که مثلا ما قرار هست بدیم با مزد کارگر بخوایم بدیم و جنسی که خودمون داریم از بازار میخریم اصلا با هم جور در نمیاد. خیلی به سختی و خیلی ها هستن که خیلی از همکارا من دیگه از این شغل اومدن بیرون، تعطیل کردن همه کارگاه ها، همه تقریبا نصف از دوستانی که من میشناسم جمع کردن و این بقیه هم با خیلی نیروی خیلی کم داریم کار میکنن در حدی که به قول معروف منتظر بازار هستن، شاید یک تکونی بخوره یه فصلی بشه که دوباره بخوان تولید کنن. در همین حد خیلی با تولید ظرفیت کم دارن کار میکنن. مجوز اکثرا کارگاه تولیدی تو مشهد ما معمولا مجوز نمیگیریم چون مجوز که هست برام خیلی درد سر داره و این که هزینه هاش نمیصرفه. نهایت هم که بخوام وام بدن که بخواد مجوز رو برای وام بخوام استفاده کنیم، خب اینو ما با چکایی که تو بازار داریم میگیریم با همون کار رو وام برام انجام میده. پس معمولا دنبال مجوز نیستیم. اکثر ما تولید کننده‌ای که تو مشهد کار میکنیم دنبال مجوز نیستیم چون خیلی برامون گرون در میاد.
قبل از اینکه فضای ما فضای حمایت از تولید باشه، فضای حمایت از واردات، غیر از اینکه ارز کشور رو بخوایم خراب کنیم و از بین ببریم، کاری دیگه به نظر من ازش ساده نیست.
به ازای هر میلیارد دلار واردات 100 هزار فرصت شغلی در اختیار تولید کنندگان که به ما کالا صادر میکنن قرار میگیره.
وارد کردن کفش خارجی اصلا لزومی ندارید.
خودمون که داریم این کارا رو تولید میکنیم تو کشور خودمون، صنایع دست خودمونه، ضرورت نداره که از کشور دیگه جای دیگه وارد بشه.
اگه وارد بشه خب هموطنای خودمون کارشون رو از دست میدن، اشتغال زایی از بین میره.
ترجیحاً باید ایرانی مصرف کنیم که ما واقعا خط تولیدمون زیاد بشه.
الان ما ایرانه کفش داریم 1590، خیلی خوبه، همون پیشنهاد میدیم اکثرا.
مقررات بانکی و شرایط وام گیرندگان چالش دیگری است که تولید کنندگان با آنها مواجه هستند. موحدی تولید کننده:
در واقع بانک های ما اگر از بنگاهداری که در طی سالهای گذشته دههای گذشته به اون پرداختن به سمت مسئولیت واقعی و حقیقی خودشون برن، وظیفه اصلی خودشون رو انجام بدن که اون حمایت از مجموعه های تولیدی هست و ارائه وام های درست به افراد درست. ما الان مشکلات عمده‌ای در سطح کشور در بانک‌های مختلف داریم برای پول‌هایی که غیر قابل برگشت هست، نمیتونن دریافت کنن.
ما بیمه نداریم شخص خودمون که ما داریم کار میکنیم، ما بیمه نداریم، نه بیمه خیاط داریم نه بیمه محل داریم. به قول معروف همه چی آزاده. ما در زمینه تولید مانتو ما کار خارجی به اون صورت نداریم چون هر فصلی هر سری برشمون هر دو هفته ما مدل کارمون عوض میشه و ما فقط پارچه داریم که میاد از بقول پارچه های چینی داریم که میاد داخل بازار میشه، وگرنه که ما مدل ها اکثرا دیگه کار خودمون هست، یا تولید مزونی یا اینکه طراح خودشون حالا طراحی میکنن به نسبت پارچه‌ای که تو بازار هست طراحی میکنن کارو میدن بیرون. ما در این زمینه خوشبختانه مثلا کار تولید خارج نداریم که از خارج اومده باشه، خیلی کم، به ندرت. اونا فقط به خاطر تغییر مدل.
علاوه بر واردات، صادرات کالاهای تولید شده به طور کاملا مدیریت شده و اقتصادی میتواند منجر به رونق تولید ملی شود. این امر چگونه میسر است و چطور میشود با تنظیم بازار و نیز حمایت همه جانبه از تولید کنندگان به این گزاره مهم و تأثیرگذار در اقتصاد کشور دست یافت؟ فخر موحدی، تولید کننده و کارشناس.
یکی از راه‌هایی که ما میتونیم در رابطه با صادرات که پتانسیل بسیار زیادی در کشور داریم بهش اهمیت بدیم، در واقع جذب سرمایه گذاری خارجیه. برای جذب سرمایه گذاری خارجی یک کشوری به عنوان کشور میزبان مثل ما در خصوص آماده سازی زیر ساختها و ظرفیت سازی های متنوع باید دارای اهمیت اساسی باشه.
مشکلات هم مواد اولیه است و کارگرایی که حقوق کارگر ما نمیتونیم تامین کنیم که نسبت به تورم بتونیم مخارج زندگی یک آقا یا مثلا یک خانم مخارج زندگیش در نمیاد. اجاره خونه، اجاره کارگاه، کسی که بخواد بیشتر کار کنیم، کسی به اون صورت الان ما چرخکار قدیمی نداریم. اکثر قدیمی ها از کار رفتن بیرون، کسایی که با تجربه بودن تو این کار رفتن بیرون به خاطر اینکه بخواد تمام نصرفیدن کاره. صبح ساعت 8 صبح شروع میکنن به کار، 7-8 صبح کار میکنن تا ساعت 7-8 الی 9 شب، اینا پشت به قول معروف مشغول کار هستن، ولی اون تأمین نیازهای اولیه زندگی خودشون بر نمیاد. خیلی کم، خیلی به سختی میشه این، یعنی واقعا شغل طاقت فرسای شده. و اینکه استهلاک چرخ‌ها، چون چرخ‌ها واقعا چرخ‌ها الان دوران شده 3 برابر قیمت شده دیگه. الان ما بخوایم استهلاک چرخ حساب کنیم، هزینه‌های آب و برق و گاز و یا مثلا هزینه جار و اجاره محلی که دارن کار میکنن اینا حساب کنیم، تولید برای ما خیلی گران در میاد و این نیاز برگشت پول ما خیلی کم هست، یعنی سریع برگشت پول نداریم که بخوام برگردیم جایگزین سرمایه اولیه بخواد بشه. این یه خورده سخت شده، خیلی سخت شده. الان هم باز هم با اینکه دلار مثلا بالا پایین میشه ولی خب جنسو فرق به اون صورت نکرده که بخوام خیلی کاهش چشمگیر داشته باشه به نسبت دلار یا مثلا به نسبت حالا هر چیز دیگه، میبینیم اینجوری نیست.
1 میلیارد تومان در سال 86 از یه بانک خصوصی تسهیلات گرفتم. 1 میلیارد و 600 پرداخت کردم. 12 میلیارد دیگه الان بدهکارم.
به امید رونق تولید ملی.
پخش زندگی رادیویی و تصویری نخستین نشست خبری رئیس جمهور منتخب از رادیو گفتگو، دوشنبه 31 خرداد ساعت 14، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما می توانید از طریق اپلیکیشن ایران صدا بر روی تلفن همراه خود و همچنین تارنمای رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir همزمان بیننده این نشست خبری باشید. پخش زنده رادیویی و تصویری نخستین نشست خبری رئیس جمهور منتخب از رادیو گفتگو، دوشنبه 31 خرداد ساعت 14، دوشنبه 31 خرداد ساعت 14، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله دوستان عزیز شنونده، همطور که شنیدید و بارها و بارها خدمتتون اعلام کردیم که امروز نشست خبری رئیس جمهور منتخب مردم جناب آقای حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رأس ساعت 14 از رادیو گفتگو به صورت زنده پخش خواهد شد. شما مخاطبان عزیز